صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 16 اردیبهشت برابر با ششم ماه می. یه میز صبحانه کاملتر میشه اگه همراه باشه با خبر و گزارش و تحلیل از ایران و دنیا، اگه همراه باشه با موسیقی. ما همه اینا رو براتون داریم. سازمان هواشناسی کشور اعلام کرده که امروز آسمان بیشتر استانها کمی ابریه و برای این استانها هم بارش پراکنده و یا رگبار پیش بینی شده. سراسر خطه خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد. در بیشتر استانها وزش باد داریم. دمای هوای تهران امروز حداقل 16 درجه و حداکثر 30 درجه خواهد بود. گرمترین استان کشور هم خوزستان با حداکثر 41 درجه و سردترین هم خراسان شمالی با حداقل 11 درجه و حداکثر 17 درجه بالای سر. اگه همین الان برین سراغ دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد، میتونید علاوه بر صدای ما تصویر ما رو هم ببینید و البته فقط به مدت یک ساعت. اما همکاران شب زنده‌دار این برنامه در اتاق فرمان، حسن جعفری تهیه کننده و مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریری آزاده اسدی و اینجا در استودیو کیان معنوی مسئول اتاق خبر و من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه در کنارتون هستم. حرف اول صبحانه با خبر چیزی جز خبر نیست. خبرهای این ساعت رو میشنویم از کیان معنوی.
خانم آقایان با درود فراوان، به گزارش رسانه‌های ایران، نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کردند روز دوشنبه گفتگوهای فنی و کارشناسی با مقام‌های ایران را برگزار کردند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، دو طرف در این نشست درباره رهیافت پادمان راکتور آب سنگین عراق گفتگو کردند. تیم آژانس که به ریاست ماسیمو آپارو بامداد دوشنبه وارد تهران شد، قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از معدن اورانیوم ساغند و کارخانه اردکان یزد بازدید کنند. بنابر همین گزارش، مذاکرات بعدی ایران آژانس قرار است در پایان اردیبهشت ماه برگزار شود. در همین حال هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 از امروز سه‌شنبه در نیویورک گفتگوهای خود را در جهت رسیدن به یک توافق جامع در خصوص مسائل مطرح در برنامه هسته ایران آغاز می‌کنند. شورای اروپا قرار است امروز سه‌شنبه با تشکیل جلسه‌ای در وین به بررسی بحران اوکراین بپردازد. وزیران خارجه روسیه و اوکراین نیز برای حضور در این جلسه رهسپار وین شدند. از سوی دیگر دولت موقت اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای پلیس ویژه را برای جایگزینی نیروهای محلی به بندر اودسا در جنوب آن کشور گسیل داشته است. از سوی دیگر روز دوشنبه روسیه از دولت اوکراین خواست که به عملیات نظامیش علیه جدایی طلبان طرفدار مسکو پایان دهد. دولت آمریکا به ائتلاف ملی مخالفان سوریه اجازه داد در واشنگتن دفتر نمایندگی رسمی تأسیس کنند. این خبر که وزارت خارجه آمریکا آن را دوشنبه در بیانیه اعلام کرد، چند روز پیش از سفر رسمی احمد جربا، رئیس شورای ائتلاف مخالفان سوریه به واشنگتن منتشر شده است. آمریکا همچنین اعلام کرده است که مبلغ 27 میلیون دلار تجهیزات غیر کشنده را در اختیار ائتلاف مخالفان قرار خواهد داد. در ایران مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی روز دوشنبه در پیغامی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری تمامی تخریب‌ها و اقدامات غیرقانونی را به یک اتاق فکر در سپاه نسبت داده است. آقای تاج‌زاده که دوران حبس خود را می‌گذراند در گزارشی که روز یکشنبه در وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان انتشار یافت، اتاق فکر مورد توصیفش را همان اتاق فکر ستاد انتخابات معرفی کرده که به گفته او افراد آن دارند خودشان را آماده می‌کنند که مملکت را در دست گیرند. وی گفته است که آنها فکر می‌کنند ژنرال السیسی ایران هستند. و یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز دوشنبه اعلام کرد که خانواده از وضعیت جسمانی پدر و مادر خود کاملا بی‌خبر است. نرگس موسوی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که بعد از اینکه آقای موسوی به دنبال آنژیوی قلبش به حصر خانگی بازگردانیده شده، خانواده وی هیچ خبری از او ندارند.
ممنون کیان. خب اگر خبرها رو دنبال میکنید، کیان معنوی در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار به ما خواهد پیوست. اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف میزنیم. یک هفته بیخبری مطلق از میرحسین موسوی پس از آنژیوی قلب. آغاز طرح تحول در نظام سلامت. حدود 3 میلیون نفر در ایران از دیروز بدون دفترچه بیمه می توانند به مراکز درمانی مراجعه کنند. در ایران هر ساعت 18 طلاق ثبت می شود. شدیدترین بحران کم آبی تهران در 46 سال گذشته و لغو سخنرانی سید حسن خمینی. این تیترها و بیشتر از اینها در صفحه اول روزنامه امروز. بازگشت احتمالی شرکت فرانسوی پژو به صنعت خودروسازی ایران. تحلیلگر اقتصادی برنامه از مذاکرات فشرده خودروسازان ایرانی با شرکت پژو میگوید. اعلام اسامی 28 فوتبالیست ایرانی برای حضور در اردوی تهران و اتریش در بخش ورزش. علاوه بر این خبرهای بیشتری داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم فقط باید شنید تا بفهمیم از چی قراره صحبت کنید و اگه برای ما پیامک بفرستین حتما تا پایان برنامه میخونم. منتظر پیامکاتون هستیم با این شماره ها: 20420-700-33-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. سایت کلمه روز دوشنبه 15 اردیبهشت خبر داد دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در یک هفته گذشته از سلامت والدینشان بیخبرند. پدر آنها هفته گذشته به بیمارستان منتقل شد و یک شبه به محل حصر بازگردانده شد. دختران آنها میگویند از پدرشان که مشکل قلبی جدی دارد مطلقا بیخبرند و حتی اجازه یک تماس تلفنی هم نداشتند. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میگویند یک هفته است از وضع سلامت پدر و مادرشان که در حصر خانگی هستند کاملا بی‌خبرند. سایت کلمه روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه خبر داد دختران موسوی میگویند در این یک هفته آنها حتی اجازه یک تماس تلفنی نداشتند. دختران آقای موسوی و خانم رهنورد پیشتر هم درباره وضعیت والدینشان ابراز نگرانی کرده بودند، اما این بار بعد از 3.5 سال که از حصر خانگی آنها می‌گذرد پدرشان به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شد. روز 9 اردیبهشت ماه بود که خبر عمل آنژیوگرافی میرحسین موسوی و بستری شدنش در یک بیمارستان در تهران منتشر شد. پیشتر در شهریور ماه سال 91 هم میرحسین موسوی به علت عارضه شدید قلبی به بخش سی‌سی‌یو یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شده بود، اما این بار میرحسین موسوی یک روز بعد از عمل جراحی از بیمارستان به خانه‌ای که در آن در حسره است برگردانده شد. سایت کلمه میگوید دختران میرحسین موسوی یک روز بعد از عمل، بعد از ملاقات پدر در خانه و با وجود هشدار پزشکان درباره وضعیت قلب او و ناتمام ماندن روند درمان، همچنان از او بی‌خبرند. سایت کلمه میگوید پزشکان از مدت‌ها قبل هشدار دادند که میرحسین موسوی باید برای برنامه بازیابی و بازتوانی تخصصی قلب زیر نظر مداوم پزشکان باشد و از استرس دور نگه داشته شود. نرگس موسوی، یکی از دختران زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، به سایت کلمه گفته است والدینش قبل از حصر کاملا سالم بودند و طی این مدت سلامت خود را از دست دادند. از میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز یاد می شود. آنها از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه و حکم دادگاه در خانه خود یا خانه های امن وزارت اطلاعات زندانی شدند. این موضوع اعتراض فعالان حقوق بشر و جمعی از منتقدان جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته است. مقام های جمهوری اسلامی از این رهبران به عنوان سران فتنه یاد می کنند. برخلاف درخواست فعالان سیاسی و سازمان های حقوق بشری از جمهوری اسلامی ایران برای آزادی این افراد، مقام های قوه قضاییه و شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار عذرخواهی این سه نفر شدند، به خاطر آنچه که به تلاطم انداختن کشور در سال 88 می خوانند.
آزاده اسدی گزارش می داد و نوبت پیام های تلفنی شماست.
آقایان دلواپسین که در تهران جلسه میذارن، دلواپس 800 میلیارد دلاری که به اتفاق احمدی نژاد برباد دادن و زندگی ملت ایران را به نکبت کشوندن نیستن و حالا میخواهن همون بعد ادامه داشته باشه.
آقای پاسداری که سوریه رو ایران میبینی و جنگی که دولت سوریه با مردمش میکنه در حد دفاع مقدس میبینی، بدون داری به آحاد این ملت خیانت میکنی. به اون بچه بسیجی هایی که روز سادگی و صداقت بلند شدن رفتن تو جبهه و کشته شدن، به اونا خیانت میکنی. به اونایی که از جبهه برگشتن و با دست خالی دارن زندگی میکنن داری خیانت میکنی.
آقای روحانی، آقای احمدی نژاد با طرح هدفمندی یارانها مقدار زیادی به گرونی کمک کرد، یعنی باعث گرونی شد. حالا شما میخواد به هر ترتیب شده اون یارانه‌ای که میداد از دست این ملت در بیاری. حالا شایدم این طرحی که داری روش کار میکنی در دراز مدت جواب بده و شاید به نفع مردم باشه، اونم شاید. ولی از کجا میدونی بعد از اینکه تو رفتی یکی دیگه مثل احمدی نژاد یا بدتر از اون نیاد و اوضاع از این کس بدتر نکنه؟
از دیروز دوشنبه بر اساس طرح تحول در نظام سلامت، حدود 3 میلیون نفر در ایران میتونن بدون دفترچه بیمه برن بیمارستان و مراکز درمانی و تنها 10% هزینه ها رو بدن. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
طرح تحول در نظام سلامت از روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه رسما در ایران به مرحله اجرا درآمد. به گفته مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اهداف این طرح کمتر کردن بار هزینه درمانی مردم، تمرکز خدمات درمانی از جمله داروخانه ها و آزمایشگاه ها در بیمارستان ها، افزایش شمار پزشکان متخصص در مناطق محروم و بیمه کردن همه مردم کشور است. حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه همزمان با آغاز اجرای طرح تحول در نظام سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفت تا در کنار حسن هاشمی وزیر بهداشت و شماری از مسئولان ارشد این وزارتخانه اهداف کلی این طرح را بازگو کند.
هدف اینه که بار هزینه مردم کمتر بشه. مردم در بیمارستان‌ها وقتی وارد میشن احساس کرامت بیشتری بکنن. مسائلی که دارن در بیمارستان، در خود بیمارستان برای تشخیص و درمان اونها خود بیمارستان تقبل بکنه و انجام بده، برای دارو، برای تشخیص اونا رو با آزمایشگاه بیرون بیمارستان نفرستن، همه اینها رو بیمارستان‌های دولتی بر عهده بگیره، بر دوش بگیره.
رئیس جمهوری ایران هفته گذشته هم در تشریح ابعاد دیگری از طرح تحول در نظام سلامت اعلام کرد که از روز 15 اردیبهشت ماه هر کس وارد بیمارستان شود باید تمام نیازهایش از دارو تا تجهیزات در بیمارستان تامین شود. و هزینه هایش بر عهده بیمه یا دولت خواهد بود و بیماران نیازمند بستری صرفاً 10% هزینه درمان را پرداخت خواهند کرد. به این ترتیب آقای روحانی روز دوشنبه در ادامه اظهارات هفته گذشته اش گفت پیشتر حدود 70% هزینه درمان را مردم و 30% را دولت پرداخت می‌کرد، ولی بر اساس طرح تحول در نظام سلامت قرار است این نسبت معکوس شود.
ما در نهایت می‌خواهیم این نسبت انشاءالله معکوس شه در آینده. البته در قدم‌های اولیه ممکنه به همه اهدافمون نرسیم، اما قدم‌های خوبی از امروز برداشته میشه و مردم شاهد اون خواهند بود که هم نظام بیمارستانی ما و درمانی ما و هم نظام بیمه ما هر دو به کمک هم خواهند آمد.
پیشاپیش اجرا شدن این طرح، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی در فروردین‌ماه امسال اعلام کرد افراد بدون بیمه می توانند با ثبت نام در بیمه سلامت برای همه ایرانیان از خدمات درمانی بهره مند شوند. به این ترتیب روز 15 اردیبهشت ماه آغاز فصل تازه‌ای برای حدود 3 میلیون نفری خواهد بود که به گفته سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی در سامانه این بیمه ثبت نام کردند و از روز دوشنبه می توانند بدون دفترچه بیمه از خدمات بستری بیمارستان‌های دولتی استفاده کنند.
در ایران هر ساعت 18 طلاق ثبت می شود. شدیدترین بحران کم آبی تهران در 46 سال گذشته و لغو سخنرانی سید حسن خمینی. به صفحه اول روزنامه امروز می پردازیم و این تیترها و بیشتر از اینها همراه با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، ماجرای لغو سخنرانی سید حسن خمینی در بروجرد بازتابش توی روزنامه امروز چطور بوده؟
امروز چند روزنامه گزارش ها و خبر مربوط به ممانعت و لغو سخنرانی آقای سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در بروجرد رو منتشر کردن. از جمله روزنامه شرق در تیتر یک گزارشی در این باره چاپ کرده و نوشته که یک بار دیگر ممانعت از سخنرانی نوه آیت الله خمینی، این بار در دانشگاه دولتی آیت الله بروجردی، تحت فشار نیروهای خودسر انجام شده. عکسی که این روزنامه محمد رضا خاتمی هست از چهره‌های اصلاح طلب که در گفتگو با روزنامه شرق تأکید کرده که در دام تبلیغی جدایی اصلاح طلبان از دولت نباید افتاد. زهرا اربابی هم که اولین معاون زن استاندار سیستان و بلوچستان هست، امروز گفتگوی با روزنامه شرق داره و تأکید کرده که زنان سیستان و بلوچستان میخوان از انزوا بیرون بیان.
شهرام، یکی از خبرهایی که امروز توی صفحه اول بیشتر روزنامه‌ها به چشم می‌خوره ماجرای ارائه لیست فهرست سیاه بدهکاران بانکیه که دولت به قوه قضاییه فرستاده.
بله، این خبر رو روزنامه اعتماد در تیتر یک منتشر کرده و با عنوان لیست سیاه بدهکاران بانکی گزارش داده که دولت آقای روحانی روز گذشته اعلام کرد که فهرست 575 بدهکار ابر بدهکار بانکی رو به قوه قضاییه ارسال کرده، یک روز بعد از اینکه شماری از نمایندگان مجلس خواستار این شده بودن که آقای روحانی اسامی بدهکاران بانکی رو اعلام بکنه. این کار از سوی دولت انجام شده. عکسیه که روزنامه اعتماد هم آقای ابراهیم اصغرزاده رو نشون میده که ایشون عملکرد 9 ماهه گذشته دولت آقای روحانی رو در گفتگو با روزنامه اعتماد مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که اگر دولت عقب نشینی بکنه افراطی ها پیش میان.
یه خبری هم که برخی از روزنامه بهش پرداختن ماجرای آمار طلاق شهرام، به از جمله روزنامه آرمان.
بله، روزنامه آرمان امروز گزارشی درباره ثبت 18 طلاق در هر ساعت در سال 92 منتشر کرده و البته نوشته که خبر خوب هم این که تعداد موالید 3.5% در سال 92 افزایش پیدا کرده، اما نرخ طلاق به نوشته این روزنامه روز به روز در حال افزایش و بیشتر شدن هست. عکسیه که روزنامه آرمان هم آقای محمد خاتمی هست، گفته حمایت هم رو از دولت دریغ نمی کنم.
شرام، از عکس یک روزنامه مردم سالاری بگو که گویا 30 تا شیر رو توی قفس کردن و دارن یه جا انبار کردن و نگه می دارن.
بله، این عکس مربوط است به اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، انبار کردن و نگهداری 30 شیر در یک قفس در قشم که برای سیرک به اونجا آمده و روزنامه مردم سالاری تأکید کرده که این قفس تنگ این شیرها رو از حال برده و اغلبشون بیحال هستن و بازتاب بسیار گسترده‌ای هم این خبر در رسانه‌های دیگر داشته. روزنامه مردم سالاری از قول آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قوم نوشته که مدعیان امام زمان دیگه کار رو به اونجا رسوندن که ما که مرجع تقلید هستیم رو هم این روزها تهدید میکنن.
خب از روزنامه جهان صنعت بگو.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش از قول آقای علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی نوشته که در صورتی که کسانی که باید مالیات بپردازند دچار خطا شده باشند و درست کار خودشون یعنی فرست دارایی ها و درآمد خودشون رو اعلام نکرده باشند، دولت میتونه به حسابهای بانکی اونها نگاه بکنه و ورود پیدا بکنه. یک خبر هم روزنامه جهان صنعت امروز درباره صنعت نشت منتشر کرده، آقای محمود کاشیچی که یکی از کسانی است که در دهه های 30 و 40 نشت گوتنبرگ رو در ایران راه اندازی کرده بود، به نوشته روزنامه جهان صنعت روز گذشته درگذشت.
شهرام از آب بگو، از بحران کم آبی در تهران.
روزنامه رسالت عکس یک خودش رو به بحران کم آبی در ایران و به ویژه در تهران اختصاص داده و نوشته که تهران در بحرانی ترین وضع آبی 46 سال گذشته است. این خبر رو هم به نقل از مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران منتشر کرده. روزنامه رسالت در تیتر یک هم اظهارات آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده درباره افسایش جمعیت و از قول ایشون نوشته که برنامه حیاتی تکثیر نسل به طور جدی باید پیگیری شود.
در مورد این بحران کمابی که خاطرت باشه قبلا هم اشاره کردیم، روزنامه شهروند یه بار تیتری داشت در مورد اینکه 11,000 اخطار به مصرف کنندگانی که مصرفشون بالا هست فرستادن و گفتن که آبشون رو قطع میکنن اگر که مصرفشون بخواد به همین ترتیب ادامه پیدا کنه. از روزنامه شهروند بگو.
روزنامه شهروند امروز عکسی که خودش رو به گفتگویی با آقای همایون کاتوزیان اختصاص داده، استاد اقتصاد، که ایشون گفته این بیماری هلندی در اقتصاد که از اون نام برده میشن دیگه همون بیماری اقتصاد ایران هست و تأکید کرده که خودسریهای دولت و بیمسئولیتی ملت عامل توسعه نیافتگی ایران هست. گفتگوی مفصلی است که در روزنامه شهروند از این چهره برجسته اقتصادی منتشر شده. این روزنامه هم از قول وزیر ارتباطات نوشته که انتقادات به توافق ژنو سیاسی است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم به صفحات داخلی روزنامه ها نگاهی میندازیم دوباره با تو و البته از لغو سخنرانی سید حسن خمینی مفصلتر با هم صحبت میکنیم.
متشکرم.
این احتمال وجود داره که از این به بعد توی خیابونای تهران خودروی فرانسوی پژو رو بیشتر ببینین. رسانه‌های تهران از گفتگوهای فشرده بین خودروسازان ایرانی و شرکت فرانسوی پژو در تهران خبر میدن. فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم پاریس، در این لحظه از یونان با ماست. آقای خاوند، این گفتگوها عمدتاً پیرامون چه مسائلی هستن؟
چند رسانه در ایران از جمله ایرنا، ایسنا و فارس روز گذشته از یک گفتگوی 10 ساعته خبر دادند بین هاشم یکزاره مدیر عامل شرکت ایران خودرو و مکسیم پیکا مدیر عامل پژو. همون رسانه ها به نقل از طرف ایرانی میگن قرار شده 2 محصول تازه بر روی پلتفرم قرار بگیره به عنوان شروع دوباره همکاری بین ایران خودرو و پژو، و باز به نقل از طرف ایرانی گویا قرار بر این هست که ایران خودرو از مونتاژکاری خارج بشه و به دانش فنی و طراحی و تولید خودروهای مشترک دست پیدا بکنه. یادآوری بکنیم که پژو فرانسوی طی یک دوره طولانی مهمترین شریک خارجی خودروسازی ایران بوده، ولی در بهار سال 2012 به دلیل تحریم اقتصادی به این همکاری پایان داد، رویدادی که برای صنعت خودروسازی ایران خیلی گران تمام شد ولی برای خود پژو هم زیان سنگینی رو در بر داشت، چون که ایران دومین بازار بود برای شرکت پژو بعد از فرانسه.
آقای خواننده‌ی منابع فرانسوی هم خبر بازگشت احتمالی شرکت پژو به ایران رو تایید می‌کنن.
رسانه‌های اقتصادی بامداد امروز فرانسه، یعنی بامداد سه‌شنبه، تنها به انتشار خبر به نقل از رسانه‌های ایرانی اکتفا کردند. تردیدی نیست که پژو می‌خواد مواضع پیشین خودش رو در ایران دوباره به دست بیاره و به طور کلی فرانسه هم آماده بازگشت به ایران هست. یک هیئت بزرگ کارفرمایی فرانسوی همونطور که میدونین اوائل فوریه گذشته به ایران رفت و به تازگی هم گروهی از سناتورهای فرانسوی راهی ایران شدند. با این حال کاخ ریاست جمهوری و وزارت خارجه فرانسه به شرکت‌های این کشور هشدار میدن تا وقتی پرونده هسته‌ای به نتایج نهایی نرسیده و قوانین مربوط به تحریم جمهوری اسلامی لغو نشده، برای داد و ستد با ایران دست نگه دارن. این نکته رو هم باید در نظر گرفت که به هر حال داد و ستد با جمهوری اسلامی در شرایط کنونی همچنان با بن‌بست‌های ناشی از تحریم مالی و بانکی روبرو میشه.
به نظرتون آیا فرانسوی‌ها از این نمی‌ترسن که رقیبان آمریکایی و اروپایی جای اونها رو بگیرن؟
این یک مسئله مهم هست و تعدادی از نماینده های محافل اقتصادی در پاریس هشدار میدند که گفتگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک به سرعت در حال پیشرفت است و اگر فرانسوی ها به این دست و آن دست کردن ادامه بدند، آمریکایی ها چیزی برای اونها باقی نخواهند گذاشت، چون که به گفته اونها شرکت های بزرگ آمریکایی در حال زمینه سازی هستند برای حضور در ایران، از جمله خودروسازی کرایسلر، سیسکو غور تجهیزات داده پردازی و کامپیوتری، بوئینگ در عرصه هواپیماسازی و همینطور دانشگاه های آمریکایی.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس که از یونان همراه ما بودین و فردا شب هم از لندن قراره که به ما بپیوندین، سپاسگزارم ازتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
البته من ابتدای گفتگو با فریدون خاوند گفتم احتمالاً از این به بعد خودروی پژو رو بیشتر توی خیابون‌های تهران ببینین، منظورم سراسر ایران بود. اما خبرهای ورزشی رو بشنویم همراه با فریبرز غریب.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 28 بازیکن را برای حضور در اردوی تهران و اتریش اعلام کرد. بازیکنان باید روز پنجشنبه هفته جاری خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. همچنین برنامه قطعی 4 دیدار تدارکاتی تیم ملی تا آغاز جام جهانی اعلام شد. تیم ایران در اردوی اتریش که از 22 اردیبهشت آغاز می شود 3 بازی تدارکاتی به ترتیب با بلاروس، مونتنگرو و آنگولا برگزار می کند و در اردوی برزیل هم در آخرین دیدار تدارکاتی روز 18 خرداد با تریندادو و توباگو مسابقه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری های داخل ایران، عصر دوشنبه 3 دیدار فینال لیگ برتر بسکتبال بین مهرام تهران و پتروشیمی ماخشر به دلیل درگیری و رفتار غیرورزشی تماشاگران به جنجال کشیده شد و برای مدتی متوقف شد. محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با سیما ضمن اظهار تأسف از این حادثه اظهار داشت:
با شمال شرمندگی کسانی هم که این اعمال انجام میدن مدعی هم هستن.
این دیدار جنجالی در نهایت 85-78 به سود تیم میزبان مهرام تهران به پایان رسید. پتروشیمی ماهشهر در 2 دیدار اول پیروز شده بود. فینال لیگ بسکتبال 4/7 برگزار می شود. تیم فوتبال فولاد خوزستان برای برگزاری دیدار رفت مقابل الصد قطر در مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته عازم دوحه شد. این بازی روز چهارشنبه با قضاوت ساتور ریوجی داور ژاپنی در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه انجام خواهد شد. فولاد خوزستان تنها نماینده باشگاه‌های ایران است که توانست به مرحله 1/8 صعود کند. تیم‌های استقلال، سپاهان و تراکتورسازی 3 نماینده دیگر ایران در این بازی‌ها در مرحله گروهی حذف شدند. هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس 4 نفر از پیشکسوتان این باشگاه را به عنوان اعضای کمیته فنی انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها جعفر کاشانی، بیژن ذوالفقار نسب امیر عابدینی و حسین عبدی به عنوان اعضای کمیته فنی پرسپولیس انتخاب شدند و قرار است به زودی کار خود را در این باشگاه آغاز کنند. و سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی هرزگوین 24 بازیکن را به اردوی آمادگی این تیم برای جام جهانی دعوت کرد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان از این تعداد 6 بازیکن در بوندسلیگای یک آلمان توپ می‌زنند. همچنین از ادین ژکو مهاجم تیم منچستر سیتی انگلیس هم به عنوان معروفترین لژیونر تیم بوسنی نام برده می شود. بوسنی یکی از حریفان تیم ایران در بازی‌های جام جهانی 2014 برزیل است. فریبرز قریب، رادیو فردا.